بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين صحبت در این بود که خمس به چی تعلق میگیره؟ آیا به عین خارجی تعلق میگیره یا به ذمه؟ گفتیم بعضی ها مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه معتقدن که خمس تعلق میگیره به عین خارجی. بر این بیان های دلیلی هست یا نه روایاتی رو در جلسه گذشته مطرح کردیم، یه بعضی از روایات هم امشب مطرح میکنیم و وارد گود بحث میشیم. روایت صحیحه سماعت ابن مهران سابقا هم داشتیم، روایت رو مکرر محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حسین ابن عثمان عن سماعت ابن مهران. تمام راویانی که در این روایت واقع شدن همه امامی عادل هستن، پس ثقه هستن، پس روایت صحیحه میشه چون امامی عادل هم. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس، از امام کاظم سلام الله علیه سؤال کردم از خمس. فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. ببین بیان امام اینه که در هر فایده‌ای که مردم میبرن کم یا زیاد تو اون فایده خمسه. خب اون که معلومه که تو اون فایده چه در عینه. روایت دیگری هست که شیخ به اسنادش عن ریان ابن سلط نقل میکنه، سابقا مطرح کردیم روایت را، روایت صحیح هست. قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام، نامه نوشتم به ابی محمد امام حسن عسکری سلام الله علیه. دو تا از امامان ما کنیشون ابو محمد، سی که آقا امام روزدوار، سی که آقا امام حسن عسکری سلام الله علیه ما. این چون ریان ابن سلط جز شاگردان امام هشتم تا یازدهمه، بنابراین به نمونه اون ابو محمد چیه؟ امام عسکری سلام الله علیه.
آقا
نه آقا ابو سلط اون ابو عبدالسلام ابن سلط، اون کنیش ابو سلط، این ریان ابن سلط. ارچند که این بزرگوار چون شاگرد به این سه چهار امام هست و اصلا ما روایتی که از امام مصطفی باشد تو بحثی فقهیون به اندازه انگشتان دست هم نداریم. در دوره خفقان شدید معاویه امام زندگی میکرده و چیزی از اون بزرگوار باقی نمونده روایت فقهی. خب پس ابو محمد تو سندهای ما چی میشه؟ امام حسن عسکری سلام الله علیه. من وضعیت با علیه مولای چی بر من واجبه؟ فی قلت رحا ارزن فی قطیعت لی، در قلعی که مال یه زمین است که آسیا دارم، اون زمین آسیا دارم و قلعی که معمولاً یه مزرعه بزرگ داشتم، توی مزرعه آب بود، اون آب میومد آسیاب را میچرخون، از اون مزرعه هم استفاده میشد. فی قطیعت لحلی، در یک قطعه زمینی که چند هکتار زمینی که من داشتم. یک و فی سمن سمکن و بردی و قصبه، در پول اون سمک مالی که از اون نیزار برداشت میکنن و بردی و قصبه، اون نیهای کوچک را گفتن بردی، اون نیهای کلوفت بزرگ که برای دیوار کشی به کار میبرن قصب گفته میشه. ابی اهم از جمعت ها به قطیعه، من این سنگ و بردی و قصب را از نیهای این قطیعه میفروشم، چی توشه بر من؟ فکت و یز با علیکه فیهل خموس، در اینا بر تو خمس واجبه. این هم داره فیه، منتها کلمه علیکه هم پس یجب و علیکه فیه، این که ما اینا رو قرمز کردیم میخوام بعد ازش استفاده کنیم. اینجا ما قام علیکه اگر اون فیه رو نداشت میگفتیم بعد ذمه تو خمس هست، اما علیکه فیه بر ذمه تو در این که همه خودش سبب میشه اون معنایی که ما اختیار میکنیم از مثل این گونه روایات که علیکه فیه، از علیکه میفهمیم به کجاست، در ذمه است، منتها متعلقش چیه؟ این امر خارجیه. و به اسناد شیخ، دوباره به اسنادش در امر حسن ابن محبوب، عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فزار که ایشون فتحیه است، محدثین به نام شیعه است، ثقه است اما فتحیه، عن عمر ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام روایت، چون گرفتار فتحیونه از احمد گرفته تا عمار، این روشن سند فتحیینه، این همیشون فتحیه، احمد، عمر ابن سعید، مصدق ابن صدقه و عمار ابن موسای ساباتی، هر چهارتاشون چی هم؟ فتحی هم. یه این سند تو ذهنتون برای همشه باشد که این فتحیون ثقات هستن، ثقه هستن. لذا روایت میشه چی؟ موثقه. سند شیخ به حسن ابن محبوب صحیح سابقا مطرح کرده، یه الان میگذاریم. خود حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع سومه، ما اصحاب اجماع سه گروه بودن، یک گروه شاگردان امام باقر صادق علیه السلام بودن، یک گروه شاگردان امام صادق علیه السلام و یک گروه شاگردان امام هفتم و هشتم صلوات الله علیه اجمعین. آقای حسن ابن محبوب جز اصحاب گروه سومه. خب روایت پس چه موثقه؟ چون گرفتار فتحیه اینه سقه هست که اینا فاسد المذهب هست، چون قائل هم به امامت عبدالله افتح، نه سینزه امامی هست، یعنی یه امام وسط داره، یه امام کم و زیادش مهم نیست، تازه 70 روز هم بیشتر امام نبوده، لذا ضربه به اون روایت که امام 12 هم نفال قلبه هست، این 70 روز بیشتر نبوده، یعنی یه جراش بدید در خواهد.
روایت رو در زمان فتحی بودنشون؟
اینا همشون فتحی بودن تا آخر عمرشون.
از فتحی بودن. از فتحی بودنشون بود میگفتن
سکیه؟ چون فتحی آدمای سالمی بودن. با امامیه درجی به خلاف واقفیه که آدمای عنودی بودن. فتحیه چون که آدمای سالمی بودن درجی نشدن، ائمه هم با اینا کاری نداشتن. چون قائل به امام قائل نشدن. یه امامی
لبه
اضافه کرده.
در
زمانی
که
فاسد عقیده
شدن این
روایت بود؟ بله، روایت هم در زمانی فاسد عقیده. چرا این امام سیزه امامی هست؟ این امام زمان هم قبول دارم اون تام، یعنی امام آقای این وسط 70 روز با دلش نشکن این هم امامت ادعای امامت کرد باشه. انه اون سوئل هم عمل سلطان، این مال حکومت تابوتی ها، سوال کرد از امام از عمل سلطان، آیا ما میتونیم کارگزار و کارمند دولت تابوت بشیم یا نه؟ یک خود رو پیه رجل که مرد برد در اون عمل سلطان خارج بشه، در اون عمل سلطان این مرد یعنی برد کار رو انجام بده. قال الله، الله فرمونده حق نداره تو دستگاه حکومت تابوت را بشه، منطقه علمی که نمیخوان شیعه در زهر زندگی کنه در زحمت، هم الا الله یقدر علا شیء یأکل ولا یشرب ولا یقدر علا حیرته، میگه یه شخصی باشد که این هیچ راهی نداشته باشد، مثلا حکومتی باشه که امور ساختمانی همه دست حکومت باشه، امور صنعتگری همه دست حکومت باشه، این بیچاره نمیتونه یه شغل مستقل به خودش کار کنه که یه اکل بخوره و به این آشامه قدرت برای هیچ راه چاره ای نداره. فإن فعل فصار فی یده شیئون، حالا اگر مجبور شد که بره در حکومت طاغوت استخدام میشه، فلیب اصل خمسهی الى اهل بیت، خمسهی این زمیره رو برگرده به اون شیع، اگه چیزی گرش اومد حقوق بشتنن خمس اون شیع را بفرسته برای محلوه. لذا در زمان طاغوت امان شاه من یادم از متدینی میومدن از مغازه اجازه میگرفتن، اونا به همه روایت استناد میکردند و اجازه میدادن وارد دستگاه طاغوت بشن به شرط اینکه خمسشون رو بدن. خب این روایت هم میگه خمس این فلیب از که خمس یعنی واجب یعنی شخص واجبه که خمس هی خمس اون شی رو بفرستن. اونان واجب است اما واجب چی؟ ارسال یعنی بعث خمس، یه این زمه نیست، بعث خمس واجبه، بعث یعنی فرستادن، فرستادن خمس اون شی واجبه که این به هی تعبیر.
نه
اینجا دیگه هرچه خمومه میگیره و اینجا نمیتونه معونه رو جدا کند. این فلیب هست چی؟ به خموس دیگه باید همینطور که خموس آخر ماه دادن یه پندوم که بذارن اونجا بفرسته در چی؟ این سال نداره دیگه این فلیب هست به خموس دیگه اون جرم خموس
دیگه
باید ببرد اون جرم خموس بعد از معونه ما ارواح مکاسبه. این اصلا اینجا مثل این که اینطوری بگم ما این مال حلال مخلوط به حرامه، چون در حال دستگاه طاغوت دیگه، لذا اصلا کار کردن برای اون جایز نیست. حالا که اضطرار داری امام اجازه میدن مثل که مال مشهور مالک را ورده بر خودت به شرط اینکه خمس آن را بپرداز.
ماهانه
رو باید خود بدهد؟ طبق این روایت هست عجب بدهد. روایت بعدی روایتی است که موثقه هست، این سند هم یه بار مفصل یادتون باشه بحث کردیم علی بن ابراهیم العبی عن النوفلی عن السکونی، گفتیم نوفلی توصیف خاص نداره، حسین بن یزید نوفلی است، توصیف خاص نداره ولی کسی رو روایه هست در بیش از 700 سند واقع شده و مرحوم شیخ در عدت الاصول گفته اجماع طایفه است بر عمل کردن به روایات سکونی. اجماع طایفه است بر عمل کردن به روایات سکونی. اکثر روایات سکونی از طریق نوفلیه، یعنی روایات سکونی از طریق نوفلی به ابراهیم ابن هاشم رسیده. ابراهیم ابن هاشم بر پسرش گفته، پسرش در قم منتشر کرده و عجیب اینه که سکونی کوفیه، اهل کوفه است. این حسین ابن یزید نوفلی اهل ری تهران، این میره کوفه. سکونی قاضی بوده، کتاب سکونی رو پیش سکونی میخونه، بعد کتاب سکونی رو میاره قم تهران ری و ابراهیم ابن هاشم این کتاب رو از نوفلی یاد میگیره و اجازه روایت میگیره. روایت نوفلی برای ابراهیم ابن هاشم در قم منتشر میشه و کتاب سکونی از قم میره به بغداد، از قم میره به بغداد و از طریق قم منتشر میشه. با اینکه خودش چی بوده؟ از کوفه کتابش نه، لذا تنها سند که ما به این کتاب داریم این نوفلی ابراهیم ابن هاشم ان نوفلی ان سکونی است. روایت سکونی به این طریق، یعنی روایت کتابش رو سکون روایت متفرق هم داشته که تو کتابش نیست، اون از سندهای دیگه داره اما کتاب سکونی از کوفه میاد به ری، از ری میاد به قم، از قم میره به بغداد. علاوه بر حال روایت چی؟ نوفلی فقط تنها چیزی که نجاشی در حد اومید یه که قیلی گفته است که قانی بود، قیل قلوب هم که اثر نداره، همه من و شما همه مقالیم، کسی که قائل باشد به علم غیب امام و امام را صاحب معجزاتی بدونه که مرده زنده کنه از شفا به درد نمیشه قالی نظر خود اما این اعتقادات چه حتی این بگوه اشهد ان لا اله الا الله هم شده قالی تو اذان تا بگه اشهد ان لا اله الا الله هم شده قالی اینه که قلوب قدما برای ما تأثیری نداره که بتونه سبب سقوط فرد بشه علاوه این حال چون که جناب شیخ گفت طایفه اجماع دارد بر عمل کردن به روایات سکونی و اکثر روایات سکونی از طریق نوفلیه ما این را میدونیم توصیق عملی نوفلی آقای خویی فرمود که چون حسین ابن یزید نوفلی در کتاب کامل و زیارات روایت دارد از اینجا توصیقش میکنه ما از راه کتاب کامل و زیارات توصیقش نمیکنیم از راه بیان شیخ در قبطه و این که ایشون کثیر روایه است و بر روایاتش امامیه اعتماد کردن هم در تحصیل، هم در مدلای اخصار، هم در استفسار، هم در کتاب شریف کافی روایات ایشون اومده پس ایشون مورد اعتماده خود سکونی را علاوه بر اجماعی که مرحوم شیخ در قبطه فرموده یک آمی یا قاضی بوده و آمی چی؟ نه ابن آمی نیه امو قاضی همون چیز نسخه چیز اضافه در نسخه هست بعضی ها منکر شدن که ایشون آمی باشد چون روایتی را از ایشون نقل کردن که تو اون روایت امامت ائمه اثنی عشر را از ائمه نقل کرده اینجا روزن خواهی این چی بود؟ سنی بود که نمیدن روایت امامت ائمه اثنی عشر رو مطرح کنه ولی که برها شیخ و دیگران شهادت دادن که عامی بوده حالا ما میگویم که حشر محبان علی با علی حشر محبان عمر با عمر برها خدا انشاءالله اگر از اولیان به هزارش کم بکنه چون نزدیک هزار روایت از امام صادق علیه السلام نقل کرده روایاتی که نام و مورد عمل اصحابه نه این قاضی بوده تو دربار امام روایاتی که احکام واقعی بوده به این میگفته اگر دیگران میگفتن امام به دیگران میگفتن خب اونها رو میگرفتن میوردن شیعه جعفریه اذیتشون میکردن و اون کسی که خواب بوده به اذیت کردن که بود قاضی بود یه قاضیه که نمیشه دوی که تو شیعه جعفری هستی قاضی که تو دستگاه حکومته و منبر میره صحبت میکنه دماز خلفا میزنه بذار این چون عالم بود و محبت علم را داشت وقتی که امام در کوفه بود اون مدتی را امام را در کوفه تبعید بود امام صادق و بعد زفتان که به مدینه میرم یا مکه از امام تلمس کرد و بیش از هزار روایت از او در کتابای فقهی ما از این سنی این سنی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد لذا مرحوم محقق رحمه الله در مسائل العزیه این کتاب در محقق به نام مسائل العزیه در اون کتاب آقای محقق میگه که شیخ در مواضعی او را توصیف کرده تو این کتاب که از شیخ به دست ما رسیده توصیف سکونی نیست اسماعیل ابن مسلم سکونی یا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی پدرش مسلمه کنیه پدرش ابو زیاده یعنی فقط جستجو رو کنید کلمه سکونی رو بزنید اسماعیل ابن مسلم رو بزنید اسماعیل ابن ابی زیاد رو بزنید تو این کتابه شیخ که به دست ما رسیده توصیقی نیست اما محقق رحمه الله ممکنه دسترسی به کتابهای دیگری از شیخ داشته که تو اون توصیق بوده حالا فقط روایت رو ببینید قال اتانا جلون امیر المؤمنین سلام الله علیه و قال اینی کسب تو مالا خلاصه ما یه مالی به هم زدیم اقنف تو فی مطالب حلالا و حرام من چشم بستم از هر جا اومد جمع کردم کار نداشتم که حلال یا حرام باشه. وقت اردت توبه، تصمیم گرفتم که توبه کنم. ولا ادر الحلال منه الحرام، نمیدونم چقدرش حلاله چقدرش حرام. چون اگه بدونه و به همون مقداری که حرامه صدقه بده، در صاحبانش رو میشناسه به صاحبانش بده. نمیدونم آقا. وقد اختلط علیه، برنا خلاصه قاطی شده، اختلط علیه قاطی شده. فقال امیر المؤمنین سلام الله علیه تصدق به خمس مالک. اینجا خمس رو اضافه کرده چی؟ یک پنجم مال تو بده. خب این یک پنجم همونی که امام فرمود خوبی میفرماد اشاعه هم میرسونه کسر مشا، یعنی یک پنجم از هر چیزی که هست بفرست برای امام. و سایر المال لک حلال، بقیه المال سایر، یعنی بقیه المال برای شما حلال. خب این روایات رو نگاه کردید، بعضی ها خمس اضافه شده به مال، بعضی ها فیه داشت، بعضی ها علا داشت، بعضی ها منها داشت. حالا واقعا میتونیم اون خمس تعلق گرفته به عین یا نه؟ در مسئله اختلاف هست، پنج نظر هست که خمس به چی تعلق میگیره. نظر اول نیست که اصلا خمس به چی تعلق میگیره. نه، خمس یه هم تکلیفیه، یک واجبه تکلیفیه. رو نظر امام الله چون گفتیم در کسانی که در عینه این روایه که بهش توسط کردم، اما اولش این رو گفتیم برای که دیگه خاطر جمع شد گفتیم که قد یقال ان الادله الداله علی وجوب الخمس بالقرینه و فلان ظاهرتون، قد یقال ظاهرتون فی تعلق الخمس بالاعیان، این ظهور رو اومدیم چی کردیم؟ تثبیت کردیم. خب بعضی آمدن رو گفتن که آقا اینجا یک وجوب تکلیفیه، بر من واجب است یک پنجم اون اموری که متعلق خمسه، از درآمد و غیر آن معدن و کند و قوم و قدیمت و اینها بدم. اگر ندادم چیزی به دهکار نیستم، یک تکلیف را معصیت کردم. مثل چی؟ مثل نفقه اولاد، نفقه پدر و مادر. بر من واجب نفقه پدر و مادر که دارایی ندارم، نمیتونم زندگیش رو مثل خودم بدم. بعض من خوبه میتونم نفقه بدم، نمیدم. خب این ندادم یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال نفقه ندادم، بدهکار نیستم. یک امر تکلیفیه، معصیت کردم، روز قیامت اقامم میکنم، ولی من چیز بدهکار نیستم. نفقه فرزند هم همینطوره، نفقه فرزند انسان به او بدهکار نیست. لذا فرزند نمیتونه من رو به دادگاه بکشه دیگه پنج سال این نفقه میداد به من نفقه نداد. چی؟ حقه. شما این حق را ادا نکردید، معصیت کردید. بس اما این که خب معلومه که خلاف عدل است. این تا نپردازد حضرت هم فریب از خمس و الینا باید خمسش داد. و اصلا از آیه شریفه استفاده میشه، دعلم و انم و غنمتون من شیم فا انن لله خمسه و ولی رسول. اون مالکیت اینها رو میرسونه، طلبکارم، نه اینکه یه چیزی به ذمه باشد و هیچ به هیچ. بعضی ها کوتاه آمدن گفتن خب میدونی این علاوه بر اینکه وجوب تکلیفی هست، ذمه هم مشغول به مقدار اونه. مثل چی؟ مثل نفقه زن. زنی هست تمکین میکنه، ناشزه نیست، در اختیار شوهرشه، ولی شوهر حاضر نیست به اون نفقه بدهد. یه سال، دو سال، پنج سال این زنه نشوزی نداره، تمکین میکنه، اما وقتی که این شوهر به اون نفقه نداد، به اندازه یعنی نفقه او به اون بدهکار، هم وجوب تکلیفی دارد، هم اون نفقه را چیه؟ به ذمه‌اش از بدهکاره. بزن خمس هم همینطوره، خمس یه حقیه، شما باید بپردازی، اگر نپردازی معصیت کردی و بر ذمه‌ات هست، ذمه‌ات مشغول به چی؟ اون مقدار خمس. اما نمیبره رو عین خارجی ها، نه یه ذمه‌ات مشغوله. شما حساب کن آخر سال، میبینه در آخر سال فرض بگیر 10 میلیون تومان اضافه داری، ربح داری، سود داری، 10 میلیون تومان، 2 میلیون تومان چه؟ خمسشه، 2 میلیون تومان بدهکاری. تا ندهی هم ولو 10 سال هم بگذاری مشکل مرور زمان نمیشه شما بدهکاری. حتی اون وقتی رو خانم ورثه مالت رو تقسیم کنن، اولین بدهکاری رو جدا میکنن و بعد مالت رو تقسیم میکنن. خب اینم خلاف ظاهر آیه شریفه است که فقط در ذمه باشد، به اندازه خمس ذمه او بدهکار باشد. هم آیه شریفه هم روایاتی که خوندیم خمس اضافه کرده بود به اون عین خارجی، باید یه وابستگی خمس با اون عین خارجی داشته باشد. این من نمیتونیم بهش قائل بشیم و گذشت. نظر سوم که نظر مشهوره، مثل مرحوم امام، آقای خویی، آقای گلبایگانی، آقای وحید و غیر این بزرگواران، اینه که خمس تعلق میگیره به این عین خارجی، به این ربح خارجی، به نحو اشاعت. اشاعت یعنی چه؟ یعنی این هر چیزی که شما در نظر بگیرید اینا، ما دو راه میتونیم بدهکار بشیم. یکی این که اصحاب خمس به قیمت این، خمس قیمت این را طلبکار باشن، یکی این که اصحاب خمس، خمس خود این شیء را، یعنی چی؟ یعنی یک پنجم این شیء مال اصحاب خمس باشن، یک پنجم این کالی، یک پنجم این جمعه، یک پنجم این برنج. وقت این یک پنجم به دو صورت تصور داره. حالا هم میگم به دو صورت این یک پنجم میتونه تصور بشه. یکی کلیه فی معین که نظر صاحب عروه است، یکی هم به صورت اشاعه. اگه این مسئله یه مقدار روشن بشه، اگر یادتون باشه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه یک مسئله در مکاسب داشت، لبا عصا من صبرتم، یک سا هم سکر صبرم یعنی خرمن. بعد ایشون میفهمون که فهل یونزل علن اشاعه اول کلی فی المعین اول فرد منتشر. هر کلوم یکی از این ستا یک ساعه از صبح تنزیل میشه. اون مسئله رو اگر اونجا بدونیم دو تا قول در اینجا حل میشه، یکی قول اشاعه و یکی قول کلی فعل معین. در مورد اشاعه مثل اینکه بگید آقا فرض بگیرید این خرمن 5 ساعه یا 10 ساعه، یک ساعه از این صبح رو آقا اومده بخریده، یه یک دهم از این رو به من بده، تغییرش چیه؟ یه چقدر اون توی اونی بدرش دارید؟ شما بگوید 50 کیلو، یه یک پنجمش رو به من بده. وقتی بگوید یک پنجم، یک پنجم میشه چی؟ مشاع. یعنی از اول گونه تا آخر گونه، حتی در هر دانه برنج یک پنجمش مال شماست. این رو شکن چی؟ اشاعه. ثمره ای که بر اشاعه بار میشه دو تا ثمره است. یک ثمره اینه که هیچ کدام از شما دو نفر با هم شریک میشه دیگه، در اشاعه با هم چه؟ شریک هم ثمره اولشه و اثر این شراکت اینه که هیچ کدام از شما ها بدون اجازه دیگری حق تصرف در اون مال را ندارید و افراد و جدا کردن سهم ها که سهم شما رو بخواد بدهد باید به رضایت طرفین بشه. این طور نیست که شما حالا یک پنجم این گونه رو خریده باشید من بیام برای شما اگه خرج 50 کیلو باشه 10 کیلو بکشم بیانم سهمت بگیر برو. نه، افراز یعنی چی؟ یعنی جدا کردن. جدا کردن در سهم مشابه به رضایت طرفین میشه. پس شریکی تصرفش اثر شراکت دو تا چیز بود. یکی که تصرف بدون اجازه دیگری جایز نیست. دوم افراز هم باید به اجازه طرفین باشه. ثمره دوم اشاعه اینه که اگر تلف شد به نسبت از هر دو طرف میره. درست؟ خب اما اگر اومدیم گفتیم کلی فیلم معین، اگر فرض بگیرید که این 50 کیلوست شما 10 کیلوشو خریده باشید که بشه 1/5، این 50 کیلو 5 تا 10 کیلوه. یکی از این 5 تا 10 کیلو مال شماست.
شخص
تعیین نکردیم. یکی از این 5 تا 10 کیلو مال شماست. و ثمره کلی فعل معین اینه که اولا شما شریک در این مال نیستید. خود من میتونم در اشتار کنم، سبب تصرف کنم. افراز و جدا کردن حق شما هم به اختیار شما نیست، به اختیار من. این ثمره اولش، شریک که نبودید افرازم به دست شما نیست، به دست من. منم میتونم در تصرف کنم. و ثمره دومش هم اینه که بنده اگر تلف شدیم ما، این تلف بر مال من وارد میشه. اگر به اندازه 10 کیلو از این برنج موند، اون 10 کیلو حق شماست. این طور نیست که تلف بر هر دو به نسبت وارد میشه. نه، تلف بر صاحب مال وارد میشه و این حق داره توی این مال تصرف کند تا به اندازه حق اون خریدار. مثلا چرا مخلوطه؟ ولی اینه تو 10 کیلوش که بمونه 10 کیلو حق اونه.
از کجا تلف شده؟
مکارنه در محرفی میخواد تلف بشه. این کلی فعل معین یه اشاعه نیست. کلی فعل معین معناش چیه؟ کلی فعل معین معناش اینه که 10 کیلو از این برنج رو من طلب کارم. درسته؟ این 10 کیلو به اختیار این مالکی که بیا جدا کند بدهد. حالا ببینید آیا در این بحث ما تعلق خمس به مال به نحو اشاعه هست یا به نحو کلی فعل معین؟ والحمد.